مرجع جامع محصولات و تولیدات حراست از دستاوردهای هسته‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درود بر شما مردم مسلمان و موحد ایران اسلامی. در برنامه دیدگاه تلاش می‌کنیم تا دیدگاه‌های مختلف متفکران ایرانی رو درباره مسائل اجتماعی و سیاسی به اطلاع شما عزیزان برسونیم و از این طریق در راه ترویج فضای آزاداندیشی و توسعه و ارتقای فهم سیاسی در کشور گام برداریم. در این خصوص بخشی از همایش اصول سیاست خارجی دولت اسلامی عقلانیت و اعتدال تقدیم شما علاقمندان شد. اما این هفته و هفته آینده برنامه دیدگاه به بحث مناظره حجاج اسلام دکتر فیرهی و میر باقری و پرسش و پاسخهای مطرح شده در این همایش اختصاص داره. نخستین بخش از سخنان حجاج الاسلام میر باقری رئیس فرهنگستان علوم اسلامی رو در این همایش میشنویم. اینکه آیا اعتدال یا عقلانیت معطوف به توسعه مبتنی بر مبانی سکولار است یا خیر موضوع سخنان ایشون بود.
اختلاف من فکر میکنم متسالم بین عزیزان این جلسه هست که اختلاف بر سر مثلا اعتدال و عقلانیت و واقع بینی و نفی خشونت و امثال اینها یا شاخصه هایی که برای موفقیت در سیاست خارجی فهمودن مثل امنیت، رفاه و توسعه و امثال اینا بر سر اصل اینها هیچ کسی اختلاف نداره. این مورد توافق همه ماست. من فکر نمی کنم کسی در جلسه منکر باشه. اگر اختلافیست اختلاف بر سر تحلیل و تفسیر اعتداله و بنابراین بحث این است که آیا اعتدال یعنی عقلانیت معطوف به توسعه، اونم توسعه لیبرالی معروف در جهان، یا نه عقلانیت مقصود از اعتدال یه نوع فن است که معطوف به تناسبات توسعه است، یا نه اعتدال مفهوم ارزشی و اخلاقی است، مقصود از اعتدال چیست. دوم عقلانیت، چه کسی با عقلانیت مخالف است؟ مگر تا کنون نظام ما غیر عقلانی اداره می شده؟ بحث بر سر عقلانیت است که عقلانیت چیست. عقلانیت بنیادی تخصصی و عمومی، یعنی شما در حوزه فرهنگ بنیادی تخصصی و عمومی عقلانیت دارید. منطقها عقلانیتن، فلسفه ها، دانش ها، فرهنگ عمومی هم مبتنی بر عقلانیت. بحث این است که ما میخوایم مبتنی بر عقلانیت سکولار تصمیم بگیریم یا عقلانیت دیگری رو طراحی کردیم. والا اصل عقلانیت رو که چه کسی منکر است؟ کسی منکر واقع بینی نیست. اصولا حتما هدف قدرت باید تغییر واقعیت معطوف به آرمان‌ها باشه، نمیتونه واقع بین نباشه. ولی بحث بر سر این است که واقعیت چیست و واقع بینی یعنی چه. آیا اگر ما بعضی از مؤلفه های قدرت رو در جهان دیدیم و بعد گفتیم مثلا اونها ابرقدرتن، ما یه قدرت ضعیف، ما باید تو پارادایم اونا بازی بکنیم، این دیدن واقعیت هاست؟ مباحثه علمی بر سر این هاست. چه کسی با خشونت موافقه؟ بحث بر سر این است که آیا انقلابیگری خشونت است؟ امام خشن بودن، قرائت امام از اسلام قرائت خشونت آمیز بود، اینها محل بحثه. این که ما باید ببینیم آیا ضریب امنیت بالا رفته یا نه، بله حتما نمیتوره، اما امنیت اسلام یا امنیت ژورنالیستی ملی، و یا تحلیل کنیم دیگه بشموریم واقعا امنیت اسلام اضافه شده. بحث بر سر این نیست که ما باید سرانجام به توسعه برسیم، اما توسعه متناسب با فرهنگ بومی خودمون یا توسعه جهانی، توسعه لیبرالی. بحث ها بر سر اینهاست. یعنی اگر کسی یه جایی مناقشه میکنه میگه شما معطوف به توسعه لیبرالیستی دارید اقدام میکنید، دیگری میگه نه اینو باید بحث کنیم. و بقیه شاخصایی هم که فرمودن باز حالا انشالله اگه مجالی بود بهش میپردازیم. مؤلفه های مثل رفع تحریم همه قبول دارن که ما باید دنبال رفع تحریم باشیم، اما همه سخن همین است که مقصود از رفع تحریم چیه، هزینه فایده است چیه. اگر با از بین بردن هژمونی انقلاب اسلامی و تغییر موازنه قدرت این کار رو کردیم، برد کردیم، یا نه باید مواظب باشیم موازنه قدرت به نفع اسلام اونچنان که بعد انقلاب اسلامی تغییر کرده محفوظ بماند، تحریم هم بشکند، نه اینکه هژمونی انقلاب اسلامی رو از بین ببریم. این که میفهمودن مقام معظم رهبر اونها طالب مذاکرهن، نفس مذاکره برای اونها موضوعیت داره، چون هژمونی انقلاب اسلامی رو از بین میبره. ولذا عنایت بکنید یه تلقی هم میشه که انه وقتی ما میگیم اعتدال و عقلانیت که انه تا 35 سال نظام غیر عاقلانه و غیر معتدلانه اداره میشده است. خب امام عاقل نبودن، دوران امام دورانهای دیگه، حالا یه دفعه ما به اعتدال و عقلانیت رسیدیم. پس اعتدال و عقلانیت همیشه بوده، ولی 35 سال یک نظام در مقابل غرب سرپا نمیماند، غربی که بیش از اون چی که در 40 سال دوران جنگ سرد بر علیه شوروی و روسیه و بلوک شرق کار کرده، تو یک ربع قرن بر علیه ما هزینه کرده.
یا یاران همراه، در حالی که سخنرانان همایش اصول سیاست خارجی و دستاندرکاران وزارت امور خارجه بر نفی خشونت‌گرایی و افراط‌گرایی در صحنه روابط جهانی تاکید کردند، اما حجت الاسلام میرباقری در سخنان خود نفی لیبرال‌گرایی را هم از ضروریات سیاست خارجی دولت اسلامی دونست. وی که در این همایش به حاکمیت نگاه لیبرال در عرصه سیاست خارجی انتقاد داشت، افزود:
ما وقتی می‌خوایم نسبت بین اسلام و سیاست خارجی رو ببینیم، این نکته رو باید توجه داشته باشیم. به همون اندازه‌ای که از قرائت خشونت‌آمیز نسبت به اسلام باید پرهیز کنیم، به همون اندازه از تفکر در پارادایم لیبرالیستی باید پرهیز کنیم. اتفاقا غرب همین کار رو میکند، آثارشون هم فراوانه. من الان نمیخوام نام ببرم، همین مسئول شورای سیاست خارجی آمریکا کتابی نوشت سال 2001، اونجا میگه ما باید دنیای اسلام رو مخیر کنیم بین قرائت خشونت‌آمیز از اسلام و قرائت لیبرالیستی از اسلام. ما کاملا برعکس بدم کنیم. بنابراین ما باید توجه داشته باشیم وقتی میخوایم نسبت بین اسلام و مسائل سیاسی و مسائل حکومتی رو تعریف بکنیم، و همون اندازه‌ای که از قرائت خشونت‌آمیز پرهیز می‌کنیم و بیشتر از او از قرائت لیبرالیستی از اسلام و تفکر در پارادایم مدرنیته رو و اندیشه‌های مدرن رو باید پروا بکنیم. این نکته بعدی. نکته دیگری که باز مهمان معرفت شناسانه عرض می‌کنم که جناب آقای زهرانی هم به یه معنا اشاره کردن، این است که ما باید سطح بحثمون رو بدانیم. هر وقت ما میایم سراغ بحث در موضوع شناسی و در فقه دین، تو چه مقیاسی میخوایم موضوع رو بشناسیم؟ آخر کار باید یه حرف کاربردی بزنیم، اما این حرف کاربردی مبتنی به اندیشه‌های بنیادینه، هم در موضوع شناسی هم در حکم شناسی. روان شناسی غیر علوم اجتماعی است، علوم اجتماعی غیر از فلسفه تاریخ است. چرا فلسفه تاریخ در دهه‌های اخیر در غرب رشد کرده؟ به خاطر مقیاس تصرفشون. مقیاسی از تصرف واحد مطالعش فلسفه تاریخ، اصلا غلطه برید شما تو اندیشه‌های سیاسی حلش کنید. من یه تلقی دارم جریان روشنفکری در کشور ما وقتی میخواد نسبت بین دین و مباحث حکومتی رو تبیین بکنه، میره سراغ موضوعات تخصصی، میره سراغ مفاهیم در مقیاس‌های کلان. در مسئله نگاه دین به روابط بین الملل از همینجا باید شروع کنیم. به نظر من باید برگرده به کلام، نه باید از قواعد فقهی شروع کرد. اینا قبول دارم، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اینا هست، نمیدونم استعداد قوا اون که در آیات مکرر قرآن آمده هست، ولی بحث بعد از حوزه فلسفه تاریخ به گمان من شروع بشه و مبانی فلسفه تاریخی خودم. همین که فرمودم ما میخوام دنبال علم تاریخ نیستیم، دنبال فلسفه تاریخیم، تا مبتنی بر فلسفه تاریخ بتونیم آینده نگری بکنیم. مارکسیست‌ها در تعامل خودشون مبتنی بر فلسفه تاریخشون صف بندی‌های جهان رو شکل میدادن. همیشه تکیهشون رو طبقه پرولتر بود. چرا؟ بله، اساس نگرش فلسفه تاریخی خودشون. ما هم بر اساس نگرش فلسفه تاریخی خودمون باید روی کنیم. روی کرده ما باید از حداقل از فلسفه تاریخ، اگر از کلام شروع نشود، از اینجا باید شروع شه، بعد بیایم سراغ فقه سیاسی. ما باید وقتی بحث می‌کنیم از قواعد روابط بین الملل، همینطوری که شما میگید ما یه اسناد بالا دستی داریم باید در چارچوب او بحث بکنیم، یک الزامات بالا دستی هم داریم که اصلا قابل تصرف برای ما نیست. من مثال میزنم، وقتی در یه مقیاسی نبی اکرم وارد میشن، قل یا ایها الکافرون، صف بندی میکنن، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم ما بدون ما اعبد تا لکم دینکم ولی دین، یعنی میگن نبی اکرم تو مقیاسی که اونجا حضرت آدم هم وارد میشه هبوط میکنه، اصلا حق تصرف نداره کسی، حق خلافت به اون ندادن. وقتی تو اون مقیاس نبی اکرم مرز بندی میکنن، میگن آقا ما در پرستش همه انسان ها میپرستن، همه انسان ها معبود دارن، بقیه مناسک دین مناسک پرستش است، تا تبدیل بشه به معادله، یعنی روابط بین الملل معادله پرستشه. اینطور نیست که وقتی شما تنظیم روابط بین الملل میکنید از حوزه پرستش خارج، داره آدم میپرسته یا متناسب با توحید است یا کفر. وقتی نبی اکرم یه مرزبندی کلان میکنن، اونجا ورود میکنن، میفهمن اصلا شدنی نیست، سعی کنیم روابط بین الملل رو به سمتی بریم که آشتی ایجاد کنیم تو مجلس، اصلا ارز خود میبری یا زحمت ما میداری، مرز خودمون رو تو تعیین روابط بشیم. عنایت فرمودیم ما باید حد خودمون رو بدانیم. وقتی میگیم در روابط سطح تصرف نبی اکرم رو معین بکنیم، سطح تصرفات ولات تاریخی رو تو فلسفه تاریخ معین بکنیم، ما حکومت داریم، ما تصرفات اجتماعی میتونیم بکنیم، بعد وارد بشیم بگیم حالا سهم ما کجاست. به نظر من بیش از این مهر کردن اصلا معنا نداره. من گاهی میبینم بعضی تصمیمات معطوف به تغییر تکوین عالم اصلا. ما اینجوری نیستیم تو روابط بین‌المللی، وقتی میشناسیم سطوح تصمیم گیری ها رو و تصمیم سازی ها رو، مقیاس تصمیم گیری و تصمیم سازی خودمون رو در هم در افق فقهی هم در افق عقلانیت کاربردی و راهبردی معین بکنیم، بگیم ما افق تصرف ما فراد بیشتر از این مهر نکن، نمیتوانی مهر بکنی. بنابراین با این اصول من حالا یه رویکرد بسیار سریع عرض میکنم به تحلیل قدرت. ببینید ما اولا این مبانی ماست، مبدع قدرت حضرت حق این از مسلمات قرآن لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عنایت دارید اندیشا اثر داره، همینا بحث ما رو معین میکند. دو، در درجه بعد خدای متعال فاعل آفریده، موجودهای متصرف آفریده، بخشش ما انسان ها هستیم، به ما اختیار تصرف داده در عالم و آزادمون هم گذاشته، مجبور نکرده که الوهیت او رو در حوزه اختیار بپذیریم. الله لا اله الا هو ولی لا اکراه فی الدین. ذیل این جریان دو تا جریان پیدا می شود، جریان استکبار به عبودیت. بقیه صف بندی ها رو من نمیفهمم. ببینید بس این است که ما دو تا جریان قدرت در جهان داریم، یک جریان قدرت معطوف به پرستش خدای متعال حول انبیا، یک جریان قدرت معطوف به تفرعون حول فراعنه تاریخ. هر دو هم برای خودشون آرمان جهانی و تاریخی قائلن، یعنی هر دو دنبال توسعه دامنه نفوذ خودشون و جهانی سازی خودشون هستن و این طبیعتاً به یک درگیری و جنگ لامحاله ختم می‌شود. من از جنگ نمی‌خوام دفاع کنم، ولی می‌خوام حوزه اختیارات خودمون رو بگم. اصلاً حوزه اختیار ما نیست که بتوانیم جلوی جنگ بین حق و باطل رو بگیریم. مگه ما می‌توانیم بگیریم؟ مگه اصلاً ما ترسیم می‌کنیم؟ یه مقیاس‌های شما می‌تونیم دخالت کنیم، اونجاها رو معین کنیم. من گاهی یه حرفایی می‌شنوم به نظر میاد جای خدا و نبی اکرم نشستن، می‌خوان صلح کلی. مگه می‌توانید؟ مگه دست شماست؟ ما توی پارادایم هایی بازی میکنیم، فراتر از اون پارادایم ها اصلا ما دست تصرف نداریم. بنابراین ببینید اصل درگیری حق و باطل از نظر قرآن قطعیست، یه آیه و دو آیه هم نیست، همینجا فلسفه سیاست ما شکل میگیره. یه حدیثی از امیرون السلام در کافیست، مشابهش در تفسیر عیاشیست و مشابهات دیگه. حضرت من بودم قرآن نزل اصلاسن سلسه فینا و فی من احبنا، سلسهو فی ادب بنا و ادب بمن کنه قبلنا، سلسش هم امثال و حکمه. یعنی دو بخش عمده معارف قرآن بحثی درگیری تاریخی است و همین درگیری تاریخی رو تبیین میکنه. فرمود اگر آیه ای راجع به یک قوم نازل شد با رفتن اون قوم تمام بشود، که قرآن میشه علم تاریخ و تمام میشود. قرآن علم تاریخ نیست، قرآن تاریخ را به گونه ای تبیین میکند که ما آینده نگری بکنیم و بتوانیم بر اساس آینده نگری تصمیم بگیریم نسبت به آینده های خودمون. بنابراین ببینید اینم یک اصل کلی. هر دو جریان قدرت هم از ابزارهای نرم و سخت برخوردارن و پایان این قدرت هم من اشاره بکنم از نظر قرآن بی تردید هر دو امداد میشن. یعنی قدرت به امداد الهی برمیگرده، کلن نمدو ها اولا و ها اولا. یعنی خدای متعال دستگاه فرعون رو در مقابل موسی کلیم امداد نکنه، فرعون کاری ازش ساخته نیست، امداد قطعی. اما پایان این امداد به نفع کیست؟ از نظر قرآن اولا همیشه دست برتر مال جبهه حق است، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این ضرب آهنگ قرآن که و ما انتم به معجزین همینو داره میگه. این یک نکته. دو، اینکه به لحاظ عالم ظاهر هم ما ایام اللهی داریم که پیروزی قطعی مال جبهه حق است، ظهور، رجعت، قیامت دیگه، اینا بحثای مفصلی است که عرض کردم ثلث قرآن، ربع قرآن، نیمی از قرآن همین هاست. با این روی کرد ما باید بیایم بحث سیاست خارجی رو تعقیب بکنیم.
آخرین بخش از سخنان حجت الاسلام میر باقری در همایش اصول سیاست خارجی دولت اسلامی به تبیین عوامل قدرت در نظام اسلامی اختصاص داشت. وی با اشاره به عوامل گرایشی، بینشی و دانشی گفت دستگاه انگیزشی انبیا ظرفیت فائقه بر دستگاه شیطان را به وجود می آورد.
بحث بعدی این است که حالا وقتی ما با این رویکرد وارد میشیم، میخوام تو موضع خودمون عوامل قدرت خودمون رو بشناسیم. اولا عوامل قدرت به گمان من برمیگردن به عوامل گرایشی، بینشی، دانشی. به تعبیر دیگه عوامل قدرت بخشش عوامل بنیادین قدرتن، بخش عوامل ساختاری هن، بخش مقیاس تأثیری هن. عوامل قدرت اگر قدرت رو اهم بگیریم، بخشش قدرت‌های گرایشی است. گرایش‌های اجتماعی یعنی نظام انگیزشی جامعه، یعنی جهتگیری، موضع‌گیری، مجاهده اجتماعی که پایگاه نظام دستوری، حقوقی، تکلیفی جامعه هست. اینا پایگاه قدرتن. ما نباید از این غفلت کنیم. اگر نظام انگیزشی دستگاه باطل ظرفیت تاریخی خاصی داره که اونجا تمام می‌شود، قدرتش تمام میشه. و ما اتفاقا به این معتقدیم. من معتقدم الان تمدن رقیب ما قدرت در حال افوله، چون ظرفیت انگیزشیش رو به پایانه. ما از این نباید غافل بشیم. ممکنه برد تاریخی باشه، محاسبه تاریخی کنید. دستگاه انگیزشی انبیا بی تردید ظرفیت قدرتی که در جهان تولید میکند ظرفیت فائقه بر دستگاه شیطانه که کل فرائنه و از جمله استکبار دوران معاصر ما ذیل او قرار میگیرن. بعد بحث دستگاه بینشیه. بینشی یعنی نظام گزینش پردازش، حالا که میشه نظام ادبیات. بعد میشه دانش و نظام تکنولوژی که ظرفیت کارآمدیه. کاربردی یک جامعه است. اینا مؤلفه های قدرتن. بعد قدرت هم گاهی ساختارش ساختار توسعه‌ایه، گاهی ساختار کلانه، گاهی ساختار خود. تو کدام مؤلفه قدرت داریم بحث میکنیم؟ مقیاس تأثیر گاهی جهانی است، گاهی بین‌المللی، گاهی ملی. یعنی گاهی یک قدرت سطح تأثیرش فقط در مقیاس ملی خودشه. یعنی حتی تو روابط بین‌الملل چاله‌زنی میکند برای بهینه بهره‌وری داخلی که اسمشو میذارن رفاه آقایون. گاهی نه، قدرت مداخلش مقیاسش بین‌المللی، یعنی میتواند رابطه دولت ملت‌ها رو تغییر بده. مثل چین. چین الان تو پارادایم مسلط مدرن میخواهد سهم تأثیر خودش رو افزایش بده. روسیه تو همین وادی عمل میکنه. گاهی سهم تأثیر قدرت در مقیاس جهانی است، یعنی معادلات حاکم بر جهان را تغییر میده، تو تکامل معادلات جهانی حضور پیدا میکنه. من معتقدم مقیاس تأثیر انقلاب اسلامی این است. مقیاس تأثیر انقلاب اسلامی تکامل معادله های جهانی است. بنابراین هرگاه ما ارتباط میگیریم بر ذیل این چارچوب ارتباط میگیریم. من این عرض بکنم کتاب هایی که غرب داره راجع به انقلاب اسلامی مینویسه، تو این 30 سال شما سیرشو ببینید، کتابایی که خود ما مینویسیم هرچی اونا رو به پیش آمدن کتاب هاشون ضعیفتر، ناشی از سرعت در تصمیم گیری، عصبانیت. الان کتابی که مثلا 1 سال عمر تحقیق داره، یه تحقیق 10 سال دیگه نمیبینید. معمولا مستشرقین سعی میکردن در ظاهر بگن ما دروغ نمیگیم، پر از دروغه، پر از عصبانیت. اگه بود من میآوردم. یه کتابی نوشتن اسلام سیاسی، تو جلد دوم یه مقاله‌ای دارن، البته زیر چاپ، الان من اون از قبل میدونم، 50 تا کتاب ترجمه نشده اینا رو آوردن تحلیل کردن که ببینید اینا برخورداشون قبلا چه جوری بوده الان چه جوری شده. قبلا بسیار عمق نگر بودن، هر چه پیش رفتن سطحی نگرتر، چون چالش اونا رو به اینجا کشونده. برعکس ما هر چه پیش رفتیم از سطح به عمق رفتیم، ما نگرشمون برعکس کاملا عمیق تره. یعنی حرف هایی که ما در تحلیل انقلاب اسلامی و توریز کردن انقلاب اسلامی امروز میزنیم به شدت عمیق تر از حرف های دهه 60 و حرف های اونا به شدت سخیف تر، ژورنالیستی تر، حتی آکادمیسیان هاشون. بنابراین در تناسب قدرت هم متلقی مینه. ما یه قدرتی هستیم که میتونیم تو تکامل معادله های جهانی حرف بزنیم. تو این مقیاس میشه وارد مذاکره شد. البته واقع بینی معطوف به آرمان و همه اون فرمایشی که آقایون گفتن قبول دارم. توسعه امنیت، توسعه رفاه مردم، اینا شاخصایی است که ما دنبال میکنیم. ولی یه سوالم من دارم. سوالم در تحقق ایناست. اینا محقق شده یا هنوز زود راجع به تحققش قضاوت بکنیم؟ یا محقق نشده است یا نمیشود پیش بینی میکنیم، یا پیش بینی میکنیم میشود که اصلا زود است که ما قضاوت بکنیم. من تلقی اینه که هنوز داوری زود است که بگیم این اهداف محقق شد یا محقق نشد.
حجت الاسلام دکتر فیرهی از صاحب نظران فقه سیاسی شیعه هم در این همایش با انتقاد از نگاه کلی رئیس فرهنگستان علوم اسلامی، نگاه وی را جنگ محور خوند. وی همچنین سعی کرد تا برای حاضران در همایش اولویت صلح در سیاست خارجی دولت اسلامی رو تبیین و تشریح کنه.
من نکته ای را که پیدا کردم از ادبیات استاد خوبم حاجی میرفاخری مفهوم جنگ بود. دوستان میدونن که در واقع مفهوم جنگ مفهوم محوری سیاست خارجی است و هم فقه مذاکره و هم فقه هدنه یا معادله و هم فقه صلح و هر نوع روابط برمیگرده به تعیین موضع در خصوص مفهوم جنگ. چون خب همه میدونن که سیاست خارجی به خصوص، اگر نگیم مطلق سیاست، سیاست خارجی امتداد جنگ. این نکته درستیه. بنابراین من این سوال رو طرح میکنم برای خودم و سعی میکنم که یک جوابی براش تدارک بکنم، بعد یک مبنایی رو درست کنم برای گفتگوهایی که شاید بتونیم داشته باشیم. نسبت فقه با سیاست خارجی اصلا چی هست؟ دوستان میدونن ما هر چقدر از کلام صحبت کنیم، هر چقدر از فلسفه تاریخ صحبت کنیم، هر چقدر از معرفت شناسی صحبت کنیم، سرانجام باید عمل کنیم و تنها دانشی که عمل ما رو به قاعده میکنه فقه، تنها دانشمونه و بنابراین نباید از اون اصلا دور بشیم و فرار کنیم. گریز از فقه در واقع نه تنها به ما کمکی نمیکنه، رفتارمونم بی قاعده میکنه. ما برای اینکه بتونیم ببینیم کجا هستیم یه مروری باید بکنیم به ادبیات فقهی خودمون در خصوص مفهوم جنگ و صلح.
وی در ادامه سخنان خود در دیدگاه امروز به دستبندی مسائل فقهی جنگ می‌پردازه و اون رو در اولویت بعد از صلح و به صورت دفاعی بیان می‌کنه.
در کل ادبیات فقهی ما سه تا نظریه عمده داریم. در حوزه جنگ و صلح بیشتر از این هم نیست. یکی این نظریه رایج و سنتی شیعه است که مرحوم حضرت امام بنیانگذار جمهوری اسلامی هم روی اون مبنا قرار دارن. طبق این نظریه سنتی ابتدا جهاد رو تقسیم میکنن به ابتدایی و دفاعی و براش حکمش هم میشمارن، اما بلا فاصله یک استثناء وارد میکنن. مرحوم امام در تحریر اونطور که یادم هست، بلا فاصله امام از عموم اختیارات فقیه و به ویژه فقیه دوری غیبت جهاد ابتدایی رو به طور کلی میذاره کنار. بنابراین در اون آرمان که بالاخره جنگ حق و باطل هست سر جاش، اما من چیکارم اینجا؟ من دنبال حجت فقهیم به عنوان یک مسلمان که باید براش دلیل داشته باشم. وقتی که طبق این تئوری سنتی جهاد ابتدایی کنار گذاشته میشه، جوامع غیر جامعه اسلامی اساساً دیگه به دارالحرب تبدیل نمیشه و چون تبدیل نمیشه به دارالحرب، بنابراین فقیه دوره غیبت، حاکم دوره غیبت، جامعه دوره غیبت وظیفه جهاد ابتدایی نداره. اگر همین کار را بکنه مسئولیتش دوش خود جامعه است که ریسک خطرناکی کردن. در واقع میپذیریم به لحاظ کلامی، به لحاظ اعتقادی دنیا دنیای جنگ حق و باطل هست، ولی من مسلمان فعلا وظیفه‌ام چی هست؟ من که نمیتونم در جنگ ابتدایی حضور داشته باشم و شاید هم اینقدر این جنگ ابتدایی و اینقدر سیاه‌سفید کردن دنیا خطرناک است که فقه ما اینو گذاشته به عهده معصوم و نگذاشته به عهده حتی فقیه اعلم. نظریه دوم ما نظریه است که برخی از بزرگان معاصر ما دارند و از برخی از ادبیات رهبر معظم انقلاب ما هم در میاد که به این نظریه باور دارن. گیریم که بحث جهاد دفاعی و ابتدایی بودنش ربطی به معصوم و غیر معصوم هم اصلا نداشته باشه، اما بزرگان فقهای ما در همینجا ذیل باب بسیار مهم مهادنه و هدنه بحث بزرگی رو مطرح کردن و اون بحث این هست که اصلا حکومت جامعه اسلامی به ویژه حاکم مشروع دوره اسلامی با توجه به مجموعه مصالحی که احراز میکنه میتونه وارد هدنه بشه و میتونه این بحث حرب رو به طور کلی متوقف بکنه. و ما خب دوستان مراجعه کنن به ادبیات رهبر معظم انقلاب خودمون، در اون فقه اهل بیت حدود 120 صفحه بحث مفصلی دارن در مورد هدنه و شرایط هدنه، شرایط ترک مخاصمه، شرایط گفتگو هستن و اونجا شرطی هم گذاشتن، فرمودن که مصلحت جامعه اقتضا کرد و این مصلحت رو حاکم اسلامی بهش رسید، احراز کرد، حتی توقیت هم لازم نیست در هدنه. سومین مبنایی که ما داریم مبنای بسیار مهمیه، مبنایی است که برخی از بزرگان ما اصلا این دوگانه جهاد ابتدایی و دفاعی رو شکستن. به طور کلی فیلسوف شهید ما مرحوم شهید مطهری میفرماید اصالت رو میدن به صلح و معتقدن که تمام آیات مطلق جهاد تفسیر میشه، محدود میشه به آیات مقید جهاد. در واقع میگه با کسی که با شما میجنگن جنگ کنید، با کسی که فتنه میکنن جنگ کنید. اینطوری داره حرف میزنه، یعنی کسی یه جنگ مستقل بالبداهه رو. حتی این بزرگان هم خب نظری داریم، ما میخوام بگم چه اتفاقی افتاده، ما از سنت فقاهتیمون داریم عبور میکنیم و داریم با شکستن قواعد فقهی کارمونو بیقاعده میکنیم. اون وقت چون بیقاعده میشه نمیتونیم داوری همچی داشته باشیم. مثلا هنر فقه شیعه شفافیتشه دیگه، اینو باید بهش توجه کنیم. طبق این مبنای سوم اصل بر صلحه، چه در زمان معصوم چه در زمان غیبت، و آیات مطلق جهاد مقید هستن و بنابراین به طور کلی در متافیزیک ما جنگ حق و باطل رو میپذیریم، اما وظیفه من مسلمان این نیست. که این کار را انجام بدم. نتیجه میگیرم از این سه تا مطلب چه مبنای کلاسیک ما که در مقابل اهل سنت هست که جهاد ابتدایی رو اصلا کلن میگیره از دست فقیه غیبت و بنابراین از حکومت غیبت میگیره به طور کلی، چه مبنای برخی از بزرگان ما که بر اساس مصلحت به هدنه و شرط هدنه رو برمیدارن نگاه کنیم، و چه بر مبنای تئوری های جدید اصالت جنگ. در واقع هیچ کدوم از مبنای فقهی شیعه اجازه کوبیدن به تبل جنگ رو نمیده.
آخرین بخش از سخنان حجت الاسلام دکتر فیرهی رو درباره اصول سیاست خارجی دولت اسلامی از رادیو معارف میشنوید. این پژوهشگر فقه روابط بین الملل با تاکید بر اولویت صلح در اسلام و سیاست‌های علوی تاکید کرد که لازمی توجه به عقلانیت در سیاست خارجی حفظ صلح و وفای به عهد با دیگرانه.
من یک متنی میخونم، نمیدونم چطور میشه دوستان ما که مثلا به این بحثا توجه دارن حتی صریح‌ترین عبارات ما را قبول ندارن که خیلی عالیه، مربوط به امام علی علیه السلام است. ولا تدفعن صلحا دعاک الله الیه عدوک لله فیه رزن فإن فی الصلح دعتا لجنودک و راحتا من همومک و امنا لبلادک ولکن الحذر کل الحذر من عدوک بعد صلح فإن العدو ربما قارب لیتغفل فخذ بالحزم، با احتیاط تصمیم بگیر اما صلح نشکن. بعد ادامهش مهمه و انهم فی ذلک حسن ظن و ان عقدت بینک و بین عدو لک عقدتا او البسته ملک ذمه فخط عهدک بالوفا ور ذمتک بالامانه. نباید وفای بهد و بشکنید. بعد امام علی جمله بسیار جالبی می فرمان که وجعل نفسک جنتن دون ما اعتیت، حتما حفاظت کن از اون عهدی که بستی. و بعد می فرماین فإنه لیس من فرائض الله شیئن الناس اشد علیه اجتماعا مع تفریق احوائهم، با این که روحیات متفاوته اما همه اینا پذیرفتن چه چیزی رو و تشتت آرائهم از چی؟ من تعظیم الوفاء بالعهود. این خیلی مهمه، یعنی حتما وفای بعهد ما همه جا داشته باشیم. اصلا نمیتونیم با تئوری های متافیزیکی جنگ دائمی حق و باطل ما عهدمون رو بشکنیم. من فکر میکنم که اگر این طوری باشد یک سوال خیلی مهمه، حوزه سیاست خارجی توی کجاست؟ آیا بیشتر تو حوزه تکالیف ماست یا نه بیشتر در حقوق و عرف ماست؟ در واقع ما بیشتر در سیاست خارجی دنبال احقاق حقمون هستیم و اونم از طریق حقوقی که عرف هم به ما میده و عرف راه اثباتش هم به ما میده، راه احقاقش هم به ما میده و ما تو اونجا میتونیم از اعتدال صحبت کنیم. ما در تفکر خودمون دو مفهوم از اعتدال داریم. یکیشو میگن اعتدال ریاضی هست. دوستان میدونن اعتدال ریاضی اصلا به درد سیاست خارجی نمیخوره، اصلا به دردش نمیخوره. ولی دومی اعتدال در عمل هست. اعتدال در عمل فرمول داره. آقا این فرمول رو ما باید قبول بکنیم. ما یک فرمولی داریم، میگیم اعتدال یعنی ایجاد هماهنگی بین خواسته های یک جامعه و باورهای یک جامعه. کی گفته ما زندگی یک ملت 75 میلیونی که هیچی، کل جامعه شیعه بلکه کل جهان اسلام، ما همه اینها را خراب کنیم بگیم که ما جنگ حق و باطل داریم در دنیا؟ خب داریم که داریم. من مسلمان رو نگفتن تو کارگزار اون جنگ باش. من میخوام بگم مصلحت چیه؟ مصلحت یک عنصر دیگه اضافه میکنه به عقلانیت، میشه مصلحت. یعنی عقلانیت اینطور گفتیم جمع بین خواسته ها و باورهای یک جامعه، مصلحت هم اینطور گفتن جمع بین خواسته ها و باورها و امکانات یک جامعه. اینو گفتن مصلحت یک جامعه. وقتی که مقام معظم رهبری میفرمایند که ما به مصلحت عمل کنیم، یعنی بسنجیم که بالاخره کجا پامونو 20 سانت برداریم و کجا 1 متر برداریم. بنابراین زمان و مکان برامون مهمه، اما مصلحت چیز ساده ای نیست که توی تظاهرات خیابانی ما اینطور بتونیم دنبال کنیم. به قول مرحوم امام، مصلحت امر عرفی است و اونم نه عرف متسامح، بلکه ناشی از دقت عرفی است. بنابراین مصلحت رو بیشتر کارشناس ها میتونن بشناسن، و الا شما نمیتونید که با یک تظاهرات خیابانی اثبات بکنید مصلحتی هست و مصلحتی نیست.
مرجع جامعه محصولات و تولیدات حراست از دستاوردهای هسته‌ای.
بخش پرسش و پاسخ همایش اصول سیاست خارجی دولت اسلامی رو تقدیم شما علاقمندان میکنیم. در این همایش یکی از انتقادهایی که به رئیس فرهنگستان علوم اسلامی حجت الاسلام میرباقری شد، ذهنی بودن مباحث و کلیگویی این پژوهشگر فقه سیاسی بود. طرح سوال حجت الاسلام دکتر مهاجر نیا و پاسخ حجت الاسلام میرباقری رو در این همایش میشنویم.
خب در صحبت‌های آقای میرباقری یه نکته بود راجع به این که نگاه آقای میرباقری یه قدری متافیزیکی و معرفت شناسی و یه اشاره به فلسفه تاریخ و مباحث اعتقادی، و مخصوصا تو اون بخشش که یه تعریضی هم داشت با آقای قشقاوی که الزامات دیگه‌ای هم وجود داره، حالا الزامات اعتقادی اخلاقی فراتر از اینها، که البته خودش حالا برای خود من سوال هست که اینا چی هستن و چجوری میشه در قانون اساسی و در سیاست‌های کلانی که رهبری اعلام میکنه اون الزامات نیومده و جاش خالی است. چرا جاش خالی است؟ خودش یه سوالی است. ببینید اشکالی که اینجا به ما حوزویان هست، حالا جناب استاد جواب میدن، این است که ما معمولا بحث هامون واقعا متافیزیک مبانی کلی است که قابل عمل نیست. اون دیپلمات ما وقتی میره تو سیاست خارجی میبینه از حوزه چیزی دستگیرش نیست. بنابراین سوال من از جناب آقای میرباقری این است که با این نگاه کلان متافیزیکی و با توجه به اینکه کار حوزه فقاهت و فقه و حوزه سیاست خارجی هم حوزه عمله و حوزه عمل فرعی جزئی کار فقه، چرا شما بحثتون را اینجور از نگاه کلان معرفت شناسی، اونم نگاه معرفتی به اینکه قدرت یا سکولار است یا غیر سکولار، بعد اینجوری از این منظر بحث رو شروع کردید؟ شما فکر نمی‌کنید بحث رو باید فقهیش بکنیم که یه چیزی آقای قشقاوی آقای زهرانی برگشتن تهران یه چیزی دستگیرشون شده باشه تهران هم ببرن؟ عذر می‌خوام.
تشکر می‌کنم از دکتر فیرهی که بحث رو خوب جزئی کردن و منتها چند نکته ای دارم. اول عرض بکنم من بحثم با حضرت آقای قشقاوی نبود. درسته برای سیاست خارجی اسناد فعلی من راجع به فقه سیاست بحث میکنم. هیچ وقت قانون اساسی جز به اسناد فقه سیاست که نیست، که اسناد فقه سیاست قرآن و روایت و حد اکثر عقل و اجماع، چیز دیگه ای نیست غیر اینا. بنابراین من راجع به اسناد فقه سیاست بحث میکردم. اما اینکه استاد عظیم جامعه فقهی فرمودن ما باید انتها به فقه برسیم، حتما همینطور، اما فقه پارادایم داره. شما تو کدام پارادایم فقه رو میبندید؟ شمایی که میگید فقه کلاسیک، معتقدید فقه کلاسیک همه مشکلات دنیای مدرن رو جواب میده یا نیاز به تکامل فقاهت داریم؟ نمیگم به روش فقه پویا. بنابراین من دارم مثلا در چارچوبه تکامل فقاهت برای دستیابی به سوالات جدی روابط خارجی بحث میکنم. این که شما بیاید در حد اینکه ما دفاع داریم، جنگ داریم، این که اصلا اینا سوالای بحث بود؟ یعنی من اومدم گفتم که فقیه حق جهاد ابتدایی داره؟ اصلا من رو همون جهاد دفاعی هم بیش از حد کفایت میکنه برای همین امامی که قائل به جهاد ابتدایی نیستن. من عباراتشون رو بخونم، راهی جز مبارزه نمانده است و باید با چنگ و دندان ابرقدرت‌ها و خصوصا امریکا را شکست و الزاماً یکی از دو راه را انتخاب نمود، یا شهادت یا پیروزی. همون امام است دیگه، همون امام است که میفرماید ما هدفمان پیاده کردن اهداف بین‌الملل اسلامی در جهان فقر و گرسنگی است. ما میگوییم تا شرک و کفر هست مبارزه هست، و تا مبارزه هست ما هستیم. پس بنابراین میگم اگه امام رو تحلیل میکنیم، هم تحریر الوسیله رو ببینید، هم اقدام عملی امام رو. همین امامی که میگه جنگ ابتدایی حرام است، 8 سال جنگیده و بعدم میگه برای یک لحظه از این جنگ پشیمان نیستیم. این نکته اول. و اما نکته دوم، بحث من اصلا یه بحث فلسفه تاریخ بود. هنوز بحث فلسفه تاریخی فرود به شرایط انقلاب اسلامی نکرده. اون قدم بعدی بحث من بود که نرسیدم بحث بکنم. و بحث من مقصود از جنگ، جنگ نظامی نبود. مقصود من این بود که استراتژی حق و باطل درگیری همه جانبه است. شما تعبیر جنگو بردارید، بگذاره درگیری همه جانبه، یعنی جنگ نرم، جنگ سخت در حوزه سیاست، فرهنگ، اقتصاد که یه جایی هم ممکن است به جنگ نظامی ختم بشود. مهمترین چالشی که ما الان با جهان داریم سر مسائل اقتصادی و فرهنگی است. بنابراین اگر من عرض کردم استراتژی جنگ است، مقصودم درگیری همه جانبه است. این استراتژی است، ذیل این استراتژی تو شرایط اجتماعی تاکید رو تعیین می‌کنیم که همون است که شما می‌فرمایید مصلحت. البته اونجا من نمیپذیرم که حضرت علی بفرمایید ما از حقوق خودمون دفاع میکنیم فقط در چارچوب پذیرفته شده ها. دنیای غرب تلاش میکند با جنگ نرم سیاست های خودش رو به تثبیت ملت ها برسونه، نه اینکه در چارچوب فرهنگ ملت ها سعی میکنه حق خودش رو بگیره. که چرا شما میگید ما بعد در چارچوب پذیرفته شده حرکت بکنیم؟ البته نمیخوام بگم همه لایه های سیاست خارجی معطوف به اینه. سیاست خارجی سطوحی داره، لایه‌ای از سیاست خارجی معطوف به تغییر وضعیته. البته لایه‌ای از سیاست خارجی هم معطوف به حرکت در چارچوب فرهنگ پذیرفته شده جهان. من اینو نمیگم همه جا با فرهنگ جهان بجنگیم، ولی یک جاهایی ناچار با اینکه من عرض کردم مقیاس تأثیر انقلاب اسلامی تغییر معادلات حاکم بر جهان و ایجاد تکامل، این جزء اصول سیاست خارجی ماست. شما که اندهو پذیرفته اید، ما باید ذیل چارچوب پذیرفته شده جهانی کرد، مثل چین، مثل ژاپن. من اینو منکر نیستم، این بخشی از اقدامات ماست. به عنوان بخشی از اقدامات اینو میپذیرم، به عنوان تمام نمیپذیرم. بنابراین من اصلا قائل به جنگ ابتدایی نیستم که شما بگید جنگ ابتدایی از اساس در اسلام هست یا نه، به خصوص به صورت جنگ نظامی. بنابراین بحث این است که این درگیری قطعی است، ما هم سرمون رو برف بکنیم، اونا میخوان جهان رو بگیرن. اون مدعی جنگ دهکده واحد جهانی با ایدئولوژی واحدن، 60 نفر متفکرین آمریکایی بعد از حمله بوش به بوش نامه نوشتن، گفتن باید ایدئولوژی امریکای جهانی شود و تنها ایدئولوژی است که ظرفیت جهانی شدن دارد و همه ملت ها باید بپذیرن خرد فرهنگ باشن. اگر مقابله کردن باید با اونها جنگید، استفاده از سلاحهای نظامی و بردن جنگ به سمت جنگ نظامی حتی سلاحهای غیر متعارف کار اخلاقی است. یعنی ملت هایی که از ایدئولوژی خودشون دفاع میکنن کار ضد اخلاقی دارن میکنن. بنابراین بحث من این است. بعد ببینید اگر صلحی درش رضای خدا بود، ما که با صلح مخالف نیستیم، ولی میگیم اصولا بدانید صلح کلی، باز نمیگم جنگ نظامی ها، مقصودم نفی درگیری رسیدن به دولت واحده است، یا با نفی دین اسلام ممکنه یا با نفی تمدن مادی، راه سوم ندارد. لذا بعد از ظهور صلح کلی محقق میشه و شما اصلا تو اون میدان نروید. ما هم نخواهیم به جنگیم، اونا میخوان. شما بگید من میخوام صلح کنم، امریکا نمیخواد جهان رو بگیرد، چون شما میخواید صلح کنید دیگه او هم میخواد صلح کنه. خیلی آدمای خوبی هستن، سیاه و سفید ما نمیکنیم، امریکا سفید است.
خب خدمت جناب دکتر فیرهی هستیم. ایشون بحث را از منظر در واقع نقطه عطف اختلاف اصلی که در حوزه سیاست خارجی مطرح است که آیا اصل بر صلح است یا اصل بر جنگ، بحث ایشون از اینجا شروع کردن. جناب آقای میرباقری فرمودن که شما باید تعیین تکلیف کنید که در کدام پارادایم به هر حال فقهی قرار میگیره این بحثتون، و اون سوالی که دوستمونم فرمودن که شما با توجه به بحثی که آقای میرباقری داشتن و اون سوالی که دوستمون فرمودن شما هم من 6 دقیقه انشاءالله خدمت شما هست.
من دو سه نکته یادداشت کردم. نکته اول، ایشون فرمودن که ما باید بالاخره بریم داخل فقه. این خیلی خوبه، بالاخره حتی روی پارادایم های فقهی هم اختلاف نظر داشته باشیم، بالاخره فقهی دانش قاعده منده. مهم اینه که برگردیم به فقه، تازه بحث شروع میشه که کدوم پارادایم فقهی، یعنی اونجا رو میتونیم گفتگو بکنیم. اتفاقا من به نظرم میاد که فقه سنتی ما توانایش بهتر از این اصطلاحات جدیده، خیلی چیزای خوبی توش هست، ما میتونیم کمک کنیم و اگر یک فرصتی باشه اونجا صحبت میکنیم. یک اشاره کردن به بحث یا شهادت یا پیروزی، این منافات نداره. اگر کسی در مورد داستان اون دزد مسلح، خیلی ها حرفایی زدن در مورد مهاجم، حرف زدن گفتن که کسی که به خانه شما حمله میکنه بالاخره یا اونجا باید اونو بیرون بکنی، یا هم که باید بالاخره حداقل سر، خب میگن که کسی که سر دارایی خودش، خانواده خودش، ملک خودش، کشور خودش کشته میشه شهیده دیگه. اینها منافات نداره، بحث صلح یک چیز دیگه است. من یه نکته رو عرض میکنم از خود حضرت علی علیه السلام. هستیشون یه جمله داره، میگه که در وقتی که بحث دائر مدار جنگ یا صلح شد، شما صلح رو ترجیح بدید. چرا اینو میگه؟ ایشون میفرماین که زیرا صلح موجب احقاق حق
و آشکار شدگی بطلان باطل هم می شود. این نکته درسته، یعنی همیشه که حق با جنگ احقاق نمیشه، که خیلی جاها حق با چی احقاق میشه؟ با صلح احقاق میشه. بنابراین من میخوام بگم که استدلال به ادبیات مرحوم امام یا پیروزی یا شهادت اعم از مدعاست، یعنی بس مربوطه به موضعی که الان داریم اصلا نیست. ثانیاً اینطور نیست که همیشه صلح باعث تضییع حق بشه، احقاق حقه. و بعضی جاها بعضی از فقهای ما، مرحوم صاحب بهار علامه مجلسی در تفسیر بعضی از روایات اینطور میگه، میگه که بعضی موقع شما از ترس خودعه از صلح فرار نکنید، خداوند ضمانت میکنه کار شما رو. خب ما که نمیدونیم که کی خودعه خواهیم خورد، کی خودعه چی نخواهیم خورد، و بنابراین از ترسش هی وارد قراردادها چی نباشیم. حتی خداوند به ما که توکل بکنید اگر کسی شما را دعوت به صلح کرد واردش بشید و از ترس خودعه هم نشکنید این چیزو. اینها نکات مهمی هم. یه بحثی هم که آجا فرمودن باز احساس میکنم که استدلال ناتمام هست. ایشون از صلح کل صحبت میکنن. کی در دنیا قائل به صلح کله؟ اصلا در جهان صلح کل امکان پذیره که بگیم که یا صفر یعنی هیچ صلحی نباشه یا صلح تمام باشه؟ اصلا اساس سیاست خارجی بر صلح‌های خرد و موردیه. اصلا اساس زندگی ما اینطوریه. ما نمیتونیم تضمین کنیم که یا صلح کلی صورت بگیره یا صلح اصلا صورت نگیره. این تقریبا خلافه عرف عقلاست و بعیده که شارع چون این حرفی بزنه، یعنی اصلا امکان نداره که چون این حرفی زده بشه. صلح موردیه، پله پله است. امروز یه مشکل داریم، فردا مشکل دیگر داریم. امروز توی این حوزه جغرافیایی، فردا توی اون حوزه جغرافیایی. امروز توی تحریم، فردا توی تسلیح، پس فردا سر حقوق بشر. بحثای اینطوری هستش دیگه. ما تو اینجاها هی گفتگوها را پیش ببریم. بنابراین صلح هرگز کلی شدنی نیست و صلح کلی یعنی صلح بی صلح، یعنی امکان چی نداره. اینها نکاتی بودن. و دوستمون یه جمله ای رو فرمودن که تعجب میکنم که مثلا یه دوست طلبه چه این حرفی بزنه. اگر حاکم اسلامی تشخیص داد، خب این درست، حاکم اسلامی تشخیص داد که خودعه ای هست و خود رهبر معظم هم در پیام عیدشون فرمودن دست چدنی و دست مخملی. اگر تشخیص داد خب سر جاش، کسی مگه مخالف این تشخیص هست؟ اما یه لحظه گوش کنید، وقتی که این حرف رو دارید میزنید معنی قضیه اینه که دارید از قواعد فقهی دارید خارج میشید. حکم ثانوی یعنی چی؟ کی باید تشخیص بده؟ در واقع فرض بر اینه که این جامعه حاکمی داره، رهبری داره و با تشخیص خودش هم در واقع این سیاست خارجی داره پیش میره. یعنی ما نمیتونیم به یک نظام سیاسی تعیین تکلیف کنیم که بگیم که شما این تشخیص رو بدید. کارگزاران دارن این کار رو میکنن دیگه. من پیشنهاد میکنم که یه بارم برگردید سال 76 جلد 11 و 12 فقه اهل بیت رو، بحثای معظم رهبری در مورد هدنه و مهادنه رو یه بارم بخونید. فکر کنم که جواب بسیاری از سوالات امروز مسائل خارجی ما توی اون وجود داره.
حجت الاسلام میر باقری و حجت الاسلام دکتر فیرهی از صاحب نظران و حوزوی در این همایش با بحث و گفتگو درباره موضوع همایش مناظره جالب و شنیدنی رو به وجود آوردن. بخشی از این مناظره درباره اولویت صلح یا جنگ و همینطور فهم عرف در جامعه فقهی و سیاسی ایران بود که به اتفاق می شنویم.
یک نظام سیاسی با مجموعه رهبری و وزارت خارجه و نمیدونم مجلس و جاهای دیگه به یک تصمیمی رسیدن،
جهاد دفاعیه. شما می فهمید بابا اصلا ما در موضع دفاع هستیم، اونا موضع.
بله آفرین، بله.
بحث رو بردن سر جهاد ابتدایی، بله. مغالطه است. آقایی هم که بحث کشون اونجا مغالطه. دومی که اصلا بحث سر یک کلیدایی میدید که به هر قفلی میخوره، قفلی هم باز از صلح و خیرم. بله از صلح و خیرم. کی میگه صلح چیز بدی است؟ اما به چه قیمتی، به چه هزینه ای، تو چه شرایطی؟
بله اینو باید عرف تشخیص بده دیگه.
نه عرف هم نیست، خیلی عرف متشرعه، عرف مبتنی بر فقاهت، الا عرف سکولار که به درد نمیخوره. که
شما استناد میکنید به مرحوم امام، امام یه جا یک فتوای مهمی داره، میگه اگر یک مقلد و مجتهد سر یک موضوع عرفی اختلاف داشته باشن، نظر کی حجته؟ ایشون میفرمان نظر عرف حجته.
بله این که بحثه. ببینید آقا، یعنی شما سر
مخاز نداره،
یه بحثو دارید اینجا حل میکنید، بحث جهتداری علم، علم دینی به این سادگی حل نمیشه که موضوع شناسی عرفی.
قسم با جهتداری کار نداره،
خیلی هم کار داره. موضوع شناسی خود دانش علم که میخواد موضوع بشناسه، سکولار و غیر سکولار
اصلا
داره.
اصلا موضوع هم عرف تشخیص میده، اصلا فلسفه موضوع تشخیص نمیده.
اصلا اینجوری نیست. عرف یعنی عرف کارشناسی و با دانش، نه عرف عوام.
خب
عرف کارشناسی هم دینی و غیر دینی، یعنی علم دینی و غیر دینی، یعنی همین، یعنی روابط بین الملل، حقوق بین الملل، دانش هایی که معطوف به روابط بین الملل دینی و غیر دینی داره. با سکولارش جلو بریم خب نتیجه نمیگیریم. عرض ما اینه، و الا بحث صلح و کی منکره، کی میگه صلح چیز بدی، کی میگه جنگ نظامی همه جا خوبه.
من پیشنهاد میکنم آقای دکتر، احساس میکنم توی کشور ما یه اتفاق خیلی بدی افتاده، همه چیزو نسبت میدن به سکولاریسم. اصلا تو ادبیات ما مفهوم سکولار نبود، این بحث غربی هاست اومده سر ما آوار شده، زندگی ما رو داره خراب میکنه. ما شرع داشتیم، عرف داشتیم و رابطه اینها رو خوب توی فقهمون تنظیم میکردیم. الان یک جوری شده، هر موقع مشکلی هم در احکام شرعی داشتیم میگفتیم العرفو به بابک، چون این کاری میکردیم. ولی الان اومدیم هر چی به عرف ارجاع میدیم میگن سکولاریزمه. بابا گوره اون غربی ها چه ربطی به ما داره؟
بحث اینه که
ما نداریم این بحثو.
چون عرف نخ آقای
دکتر، ما این بحثو میگن
ما داریم اتفاقا. دلیلش
معلوم
کنم، به خاطر اینکه اصلا عرف اگر عرف قابل اعتماد نباشه، عرف ثقه نباشه، وثاقت عرف که فقط به وثاقت
عالیه. این بحثا مهمه دیگه. سکولاریسم اصلا خواهش نمیاد.
میگن وقتی دانش سکولار شد، این عرف، عرف موثق نیست. نه عرف موثق، ببینید
بخیر بحث بره سر عرف. حالا چی هست؟
ببینید
دیگه واژه سکولاریسم رو نیارید که یک بحث غربی نشید واتیکان رو بکشید.
شما یه جایی از یه حوزه مقدس میکنید، از آب شب مونده پرهیز میکنید، یه جایی میگین این اصطلاح نیارید، یه جایی از اول تا آخر کتاب ادبیات سکولاریسم رو بیارید تئوریزم میکنید. چجوری این دو تا با هم جمع میشه؟ سکولاریزاسیون کردن فقه جایز، اصطلاح سکولار رو به کار بودن جایز نیست. چه مغالطه ایست؟
خب
همون عرف ما میگیم. جواب منم داده نشده، من میگم امامی که قائل به دفاع این تعابیرم دارن.
خب
اینا دفاعی است، اینا محافظون ابتدایی است.
البته این سبکی بس همون چیزی بود که ما دنبالش بودیم، خیلی قشنگه خدایش.
البته اصلا چیزی هم برای سیاست خارجی در نمیاره، بحث تئوریکه.
چرا در میاد؟
خیلی بیرون نمیاد.
حالا چون توی اصول سیاست خارجی هستیم، تو مبانی هستیم، این جلسه‌مون از این باب به هر حال یه قدری مرتبط هست. خب من خیلی خوشحال هستم که بس اینجوری داره ادامه پیدا میکنه. از اینجا فهمیدم ضرورت داره جلسه بعدیمون را هم با همین موضوع ادامه بدیم. خب از آیه میر باقری یه سوال بپرسم، و اون این که ایشون فرمودن که ما از اول انقلاب اعتدال داشتیم، عقلانیت داشتیم، این چیز جدیدی نیست. و خب با توجه به این که واقعیت‌های خارجی در رفتار سیاسی ما اینو نشون نمیده، حالا فارغ از این اعتدال عقلانیت بخشی از آموزهای دینی ماست، اما در واقعیت خارجی که در بیرون عمل میکردیم این نبوده، یعنی دیگه نیاز به توضیح هم نداره.
خب خیلی نیاز به توضیح داره. کی میگه خب نبوده؟ میگم با کدام روی کرد نبوده؟
خب حالا خدمت
روی کرد عوض شده و الا عقلانیت که عوض نشده. شما با روی کرد خودتون قرائت از عقلانیت سابق میکنید، میگید بی عقلی. یه پارادایم آوردید وسط، میگید اعتدال نبوده. خب دعوا سر همین پارادایم ماست. اونا هم میگن شما غیر معتدلانه عمل میکنید، چون دعوا سر اعتدال و واقع گرایی و عقلانیت. کی با اینا مخالفه؟ پارادایم ها در تفسیر از اینا متفاوتن. عرض کردم مثلا اعتدال یعنی چی؟ دعوا سر اینه. اگر شما میخواید عقلانیت و عقلانیت سکولار حتی در مقیاس مدیریت توسعه ببرید، اول کسی که خلاف عقلانیت عمل کرده امامه. قبلش میرم، اول کسی که خلاف عقلانیت ابراهیم خلیله.
خب من اجازه بدید همین سوال از آقای دکترم بپرسم.
من پیشنهاد میکنم که تا اونجایی که ممکنه ادبیات خودمونو خالص کنیم، یعنی خیلی نریم سراغ واژگان دیگری که درست میخونم، اما من خودم همشو میخونم، اما وقتی کسی داره استدلال میکنه
ادبیات بهت خالص مال خودمون باشه، بعد اونجا بتونیم عمل کنیم. بنابراین من پیشنهاد میکنم که از ادبیات ترجمه ای در فقهمون خیلی استفاده نکنیم که خطرناکه. برای توضیح مطلب خوبه ها، اما نمیتونه کمک کنه. این یه نکته. نکته دوم هم من میخوام یک استنادی بکنم به همین مقاله مهادنه و ترجمه شده ترک مخاصمه و آتش بس. در فقه کلاسیک ما همه گفته بودن که هدنه جایزه، ولی این نکته خیلی مهمیه. برخی از فقهای ما به این نتیجه رسیدن که اگر منافع صلح بیشتر از جنگ باشه، صلح حتی واجبه. یعنی هدنه رو به اینجا هم پیش بردن. بنابراین ما باید یک ضرب تقسیمی انجام بدیم که ببینیم که ما دنبال چی هستیم. و بعد اگر اینطوری باشه، مثلا جملهشو من عرض میکنم، خود مقام معظم رهبری میفرمان که گفتیم که مهادنه مشروط به آن است که در بردارنده مصلحت مسلمانان باشد. این نکته واضح است که مقصود هر گونه مصلحتی نیست، گرچه بی اهمیت از نظر عقلا باشد. همچنین مقصود ضرورتی نیست که بر همه احکام و در همه بابها مقدم است، که بگیم که از باب ضرورت و ثانویه و از این جور چیزا بحثا جور کنیم، بلکه مراد مصلحتی است که در هر مورد بر جهاد مقدم می‌گردد و صلاح مسلمانان را بیشتر تأمین می‌کند. لذا پیشتر اشاره کردیم که صلح بنا بر مصلحتی که در آن نهفته است گاه جایز و گاه واجب است. خب این عین نظر خب حاکم جامعه مونه دیگه، ما عکس اونو داریم هیچ کار می‌کنیم.
مرجع جامعه محصولات و تولیدات حراست از دستاوردهای هسته‌ای.